بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسة قبل قسمتی از مدعای مرحوم آیت الله خویی رو در خصوص اینکه بین اجزاء نماز و قصب اتحادی وجود ندارد در موردی که فردی در زمین قصبی نماز بخواند خدمتتون عرض کردم، اما در ادامه ایشون اینطور می‌فرمایند: و قد یتخیل فی المقام انها من مقولة الفعل و لیست من مقولة الوضع، فاذن لا محال تكون مصداقا للقصب و تصرفا فی مال الغیر. ان انها ضمیرش می‌خوره به اجزاء صلات مثل قیام و قعود و عرشبت سجود و رکوع. می فرماید بعضی ها گمان کردند که اینا از مقوله وضع نیستند، از مقوله فعلند، در نتیجه لا محاله مصداق قصب به حساب میان و تصرف در مال غیر. عرض کردم جلسه قبل خدمتتون، اگر کسی مثلا در زمین قصبی شروع کنه به راه رفتن، دویدن یا هر فعالیت دیگری که از مقوله فعل به حساب بیاد، این تصرف زائد محسوب می شود و عقاب زائد دارد، علاوه بر این که کون فی المحل فی ملک الغیر خودش قصب است، این افعالی هم که از او صادر می شود اینها هم قصب زائدند. پس اگر از مقوله فعل بدانیم اجزاء صلات را، مصداق قصب به حساب خواهند آمد. ولکنه تخیل خاطئ جدا فانه ناش من الخلط بین ما یکون من قبیل الفعل الصادر بالاراده والاختیار و ما یکون من مقولة الفعل التي هي من احدى المقولات التاسع الارضیه. می فرماید این ناشی از خلط بین آن چیزی است که نتیجه فعلی است که صادر از اختیار است و اون چیزی که خودش فعلی است که از مقوله از یکی از مقولات تاس به حساب میاد. والحیات المزبوره و ان کانت من الافعال الاختیاریه الصادره بالاراده والاختیار الا انها مع ذلك ليست من مقوله الفعل ضروره انه لا منافات بين ان يكون الشيء من قبيل الفعل الصادر بالاختیار ولا يكون من مقولته. بله، این هیئتی که حاصل می شود نتیجه فعل مکلف است، فعل ارادی و اختیاری او، هیئت رکوعی، هیئت سجودی، این نتیجه فعل مکلفه، اما مانعی ندارد که چیزی توسط مکلف ایجاد شود اما از مقوله فعل نباشد. للفرق بین الامرین و هو ان الملاک فی کون الفعل اختیاریا هو صدوره من الانسان بالاراده والاختیار والملاک فی کون الشیء من مقولته هو ان یکون حصوله بالتأثیر على نحو التدریج كتسخین المسخن ما دام یسخن و نحو ذلک. و من المعلومه ان احد الملاکین اجنبی عن الملاک الاخر بالکلیه ولا مساس لاحدهما بالآخر ابدا. و لذا لا یعتبر فی کون شیء من مقولت الفعل ان یکون من الافعال الاختیاریه اصلا کما هو واضح. حالا من نمیدونم چرا ایشون با این بیان اینو فرموده. خیلی راحت میشد گفت که یک وقت شما چیزی را نگاه میکنی به صورت حاصل مصدری یا اسم مصدری، یک وقت نگاه میکنی به صورت مصدری. اگر به نحو مصدری نگاه بکنی میشود از مقوله فعل، اما به نحو اسم مصدری یا حاصل مصدری نگاه بکنی میشه از مقوله وضع. یک وقت شما میگی رکوع کردن، رکوع کردن از چه مقوله؟ از مقوله فعل، چون به نحو مصدری داری نگاهش میکنی. یک وقت میگی رکوع به نحو اسم مصدری، یعنی اون چیزی که حاصل رکوع کردن است، نتیجه رکوع کردن است، اون چیزی که حاصل و نتیجه رکوع کردن است، اون دیگه از مقوله فعل نیست، اون از مقوله وضع. اینطوری من نمیدونم چرا اینطوری ایشون آمده بیان کرده که این، نمیدونم یکیش از افعال اختیاری باید باشد، اون یکی لازم نیست. اینها ملاک فرق نیست. ملاک فرق همین چیزیست که بنده عرض کردم. شما چیزی را به نحو مصدری لحاظ میکنی یا به نحو اسم مصدری. آن چیزی که جزء نماز است آیا رکوع است یا رکوع کردن است؟ اون چیزی که جزء نماز رکوع کردن نیست، رکوع است، یعنی به نحو حاصل مصدری است که جزء نماز است. که حالا در ادامه عرض شود که توضیح بیشترش خدمتتون عرض میکنم.
من این نکته رو متوجه شدم که این معنی از نگاه مبیلت صادر اختیار اینه که ان یکون فروع تاثیر آن هم تدریج.
وقتی از مقوله فعل باشد آیا در طول زمان واقع می شود یا نه؟ چیزی که از مقوله فعل است زمان درش اخذ شده، مأخوذه، پس به نحو تدریجی در طول زمان واقع می شود دیگه. چیزی که از مقوله فعل باشد لازم نیست ارادی باشد، فقط لازم است که در طول زمان واقع شود. مثلا کسی اگه در خواب دست و پاشو حرکت بده، آیا این حرکت از مقوله فعل هست یا نه؟ اما غیر ارادیه. در خواب، در خواب اراده ای نداره.
خب اگر فرض کنیم که فعل محصول تدریج زمان هست،
ایشون میگه اون چیزی که از مقوله فعله تنها چیزی که درش شرطه اینه که تدریجی و در طول زمان واقع شود، اما از این که ارادی باشد یا ارادی نباشد. اما رکوعی که ما در اینجا داریم میگیم رکوعی است که نتیجه فعل ارادی مکلف است، نتیجه فعل ارادی مکلف است. زمان مثلا درش مأخوذ نیست، چون در طول زمان این حالت تغییری درش ایجاد نمیشه. در تا مادامی که این در حال رکوعه، آیا این وضع در آن تغییری ایجاد می شود؟ در طول زمان در این وضع تغییری حاصل میشه؟ از اول تا آخر وضعش تغییر میکنه؟ رکوع دیگه میگیم این رکوع نیست، یه چیز دیگه است؟ هنوزم رکوعه. پس در طول زمان هیچ تغییری در این جزء و در این وضع ایجاد نمی شود. آن چیزی که جزء صلات است در طی زمان و در طول زمان تغییر نمی کند. وقتی تغییر نکرد پس از مقوله فعل نیست. اگر از مقوله فعل باشد باید در طی زمان تغییر درش ایجاد بشه. بنابراین همانطور که عرض کردیم محصل مدعای ایشون در مورد این نحو از اجزا این است که اون چیزی که جزء نماز محسوب می شود قیام، قعود، رکوع و سجود به نحو مصدری نیست، بلکه به لحاظ اسم مصدری است، یعنی نتیجه ای که از فعل مکلف حاصل می شود. و معلومه در این صورت ما نمی توانیم قصد را متحد با اجزاء نماز بدانیم، برای اینکه اون چیزی که قصد از اون انتزاع می شود هیئت نیست. کسی که در محل قصبی است به هر هیئتی باشد مهم نیست، صاف وایسته، کج وایسته، دلا بشه، بشینه، این وضعها، اون حرکت رو نمیگم ها، وضع رو در نظر بگیرید، وضع جلوسی، وضع قیامی، وضع رکوعی، وضع سجودی، این وضعها اصلا مدخلیت در انتزاع قصب ندارد. اون چیزی که مدخلیت دارد فقط چیه؟ کون فی ملک الغیر. در همه اینها هم کون فی ملک الغیر متحده، فرقی با هم ندارد. پس از کون فی ملک الغیر ما انتزاع قصب میکنیم، اما حالات مختلفی که این کسی که واقع است در زمین غیر ممکن است داشته باشد، دراز بکشه مثلا، دراز کشیده باشد، قائم باشد، راکع باشد، بالانس زده باشه، هر کاری کرده باشه، اینها مدخلیتی در انتزاع عنوان قصب ندارد. وقتی مدخلیت نداشته باشد پس متحد با قصب هم نمیتواند باشد این اوضاع. و چون اون چیزی که جزء نماز است از مقوله وضع است، پس اتحادی بین قصب و این اجزا برقرار نخواهد بود. بعد در ادامه ایشون میفرماید که یه حرکاتی هم بالاخره از مکلف سر میزنه در طی نماز، از حال قیام میخواد بیاد به رکوع، یه هویی از او صادر میشود، دوباره از رکوع بلند میشه، بعد میره به سجده، اینا همه حرکته، اینا دیگه از مقوله فعله، اینا رو چی میگید؟ اینم قصد نیست؟ این که شما خودت قبول کردی اگر از مقوله فعل باشد قصب است، این حرکاتی که از مکلف سر میزند اینا همه از مقوله فعل است، اینا که دیگه قصبه، پس اینا رو میخوای چیکار بکنی؟ میگه بله درست، این که این حرکات سبب قصب میشود و مصداق قصب است، در این من مشکلی ندارم، قبول دارم، اما این مطلب معناش این نیست که قصب متحد با اجزاء نمازه. چرا؟ برای اینکه این حرکات مقدمه برای اتیان اجزاء نماز هستند، خودشون جزء نماز نیستند. هویه من القیام الى رکوع جزء نماز نیست. جزء نماز چیه؟ قیامه، بعدش رکوعه. من برای اینکه این جزء را اتیان بکنم مقدمتاً لازم است هوی کنم، از حال قیام برسم به حال رکوع. این مقدمه ایست برای اتیان جزء، اما خودش جزء نماز نیست. بله؟ نه، عرض میکنم، این خودش جزء نماز نیست. خب اگر این طور باشد، آیا اصلا که جزء نماز نباشه، رعایت شرایط نماز در حال این حرکات دیگه لازم نیست؟ مثلا کسی داره هوی میکنه برای رکوع، رو از قبله برگردانه، یه چرخی دور خودش بزنه بعد بره رکوع، از حال قیام وقتی داره هوی میکنه، میگه جزء نماز نیست دیگه. میفرماید نه، اینم درست نیست. چرا؟ چون ما دلیل داریم، دلیل خاص داریم، روایت داریم که شرایط صلاتی از اولین جزء تا آخرین جزء نماز متصلاً باید برقرار باشد. دلالت بر جزئیت نمی‌کنه. شرایط صلات باید، یعنی میگه طهارت را باید متصلاً داشته باشی. اگر در اثناء اتیان اجزا طهارتت از بین رفت، ولو اینکه هنوز در حال اتیان جز نیستی، در حال اتیان مثلا مقدمه‌ای، نماز که نمازه. ببینید نماز یه مرکبه، من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم ما یه مرکبی داریم دارای اجزا. مرکب آیا اعتباریست یا حقیقی؟ اعتباریه. اجزا چیه؟ حقیقیه. پس یه مرکب اعتباری داریم دارای اجزاء حقیقی. وقتی مرکب شد اعتباری، اجزاء منفصلی دارد، اما اجزاء منفصلی که ترتیب دارند، ترتیبش رو هم در این اعتبار آمده، اول فلان جزء، بعد فلان جزء، بعد فلان جزء. درسته یا نه؟ حالا من باید تک تک اینها رو اتیان کنم. وقتی اجزا رو اتیام میکنم، اگر ما دلیل دیگری نداشتیم میتونستیم این کارو بکنیم، بگیم آقا من الان میگم الله اکبر، میرم مالای خوره دراز میکشم، بعد پامیشم میام وای میستم دوباره رو به قبله قرائتو میخونم، میرم دوباره چای میخورم، میام یه رکوع میکنم، میرم دوباره به کار دیگه میرسم، میام سجده میکنم، چون اون چیزی که شارع از من خواسته اینه که اینا رو به ترتیب به دست به جا بیار. درسته یا نه؟ دارم به جا میارم. اما دلیل میگه این نمیشه. میگه در حین، در اثناء اتیان اجزاء نماز، اجزاء نماز اینان، وقتی داری به جا میاری، کار منافات با صلات نباید انجام بدی. معنیش این نیست که عدم منافات با کار اتیان منافات با صلات هم جزء صلاته. یکی از شرایط صحت اتیان صلات این است که در اثناء اتیان این اجزا و در بین آنها کاری که منافات با نماز دارد اتیان نشود، و شرایط نماز همه استمراراً باقی باشد. ما چون دلیل داریم اینو میگیم. اگه دلیل نداشتیم، فقط دلیل به ما گفته بود نماز این است، تکبیرت الاحرام، قیام، اذکار، رکوع، سجود، الاخر، اگه فقط دلیل به ما گفت، هیچ دلیل دیگری نداشتیم، به همان ترتیبی که اول گفتم میشد به جا آورد، از اطلاق دلیل استفاده کرد، بگیم اینجوری به جا میاد. اما دلیل دوم آمده چیزی اضافه کرده، مثلا میفرماید باید بین اجزای نماز موالات برقرار باشه، و منافی فعل منافی صلات در اثناء اتیان از اول تا آخر، از اتیان شروع جزء اول تا اتمام جزء آخر فعل منافی صلات نباید اتیان بشه، و شرایط صلاتی از ابتدای جزء اول تا آخر جزء آخر باید باقی بماند و به هم نخور. اینا ادله جداگانه است، دلالت بر جزئیت نمی کند، هیچ دلالت نداره. چرا دلالت بکنه؟ اگر شارع می فرمود مثلا بر تو لازم است اول قیام کنی بعد رکوع، ولو این که بین قیام و رکوع فاصله هم بندازی، اشکال ندارد. اگر اینو می گفت، من قیام میکردم میرفتم دو تا چای میخوردم بعد میمدم رکوع میکردم، اما اینا اضافه میکرد، میفرمود اب نداره فاصله بندازی، فعل منافی هم اشکال نداره، اما وضوت به هم نخوره ها. این معنیش این بود که نماز چای خوردن من جزء نمازه؟ این چه ربطی داره؟ بطلان سر جای خود. ما بحث سر بطلان نداریم، بطلانش که بطلان هست. بحث سر این است آیا این اجزا جزء نمازن یا نه. یعنی چی؟ اون شرط نقش دارد نه این فعله. چرا دارید چیزا رو قاطی میکنید با هم؟ شرط نقش دارد در صحت نماز، بقاء طهارت نقش دارد نه هوی. شارع میگه طهارت باید استمرارن باشد، هر فعلی از تو صادر بشه بشه. مثلا اگه اینطوری میفرمود ولو فعل منافی صلاتم صادر بشه، ولو بری چایی هم بخوری وسطش بیای، اب نداره، اما طهارتت به هم نخوره. آیا اون وقت میگفتید هر فعلی این اسنا صادر شد جزء نمازه؟
من دلیلش رو درست نمیده، یعنی چون این چیزی از سجده بلند میشه یا تشهد بلند میشه، این در این ما نماز بهش نمیگن مستلزم این حالت
در اثناء نمازه، اما این جزء نماز نیست. آقا مصلی به این معنا که مصلی رو به چه معنا میگیم؟ مصلی یه حرفه، این که در حال اتیان جزء نماز است یه حرفه. مصلی کیست؟ کسی که عرف به کی میگه مصلی؟ به کسی که نماز را شروع کرده و تا هنوز به پایان نرسانده، به این میگوین مصلی. مصلی یعنی کسی که هنوز در حال اتیان اجزاء نماز است. اما آیا معنای آن این است که هر فعلی از او صادر شود جزء نمازه؟ مثلا اگه الان در اثناء این نمازی عطسه بکنه، عطسه هم میشه جزء نماز چون این مصلی است؟ خیلی خوب، پس اینطور نیست که بگیم چون مصلی است هر فعلی از او صادر شد جزء نمازه.
نماز فاسد هم بکنه مصلی بشه
میگن؟ نه، حالا مصلی به صلات صحیح داریم میگیم، اون مصلی به صلات صحیحه. آقا مصلی کسی است که در حال نمازه، نه اینکه هر فعلی از او صادر می شود فعل صلاتی است. فلذا اگه اثنای نماز اومد دست کشید به ریشش، اینم جزء نمازه چون مصلی است؟ اینطور نیست که بگی چون مصلی است پس هر فعلی از او صادر شد جزء نماز است. مصلی است اما معناش این نیست که همه افعالش جزء نمازه. اجزاء نمازو داره به جا میاره، اما این اجزاء مقدماتی داره، باید مقدمه رو به جا بیاورد تا جزء را به جا بیاره. کسی که مصلی است بعضی از افعالش جزء نماز است، بعضی از افعالش مقدمه برای اتیان جزء نماز است، بعضی از افعالی هم که از او صادر میشود ممکن است هیچ ربطی به صلات نداشته باشه، عطسه کنه، صرفه کنه، ریش رو بخارونه. بعد ایشون میفرماید که حالا که این افعال شد مقدمه برای نماز، چون فرض این است که این مقدمه منحصره است، منحصره در حرام، چون داره در محل قصبی نماز میخونه، میخواد رکوع کنه، هویه الی رکوعش حرکت در ملک غیر است و قصب است و حرام است، مقدمه است برای رکوع، مقدمه منحصر است و حرام است، اون وقت مسئله میشه از چه بابی؟ از باب تزاحم. من یه مأمورم بهی دارم، میخوام اتیان بکنم، خود مأمورم به من هیچ مشکلی ندارد، اما مقدمه منحصره ای دارد که این مقدمه منحصره حرام است. این میشه از باب تزاحم. مثل اینکه کسی در دریا داره غرق میشه، بر من لازم است نجاتش بدم، اما برای نجات اون ناچارم از ملک غیر رد شد، تصرف در ملک غیر کنم. این تصرف در ملک غیر جزء مأمورم به نیست، مأمورم به انقاض غریقه، مقدمه برای مأمورم به، اما مقدمه ای که مقدمه منحصره است و حرام است. اینجا هم مثل همینه، اون چیزی که بر من مسلی واجب است رکوع است. رکوع خودش حرام نیست، هیئت رکوعی خودش حرام نیست چون مصداق قصد نیست، اما اتیان این هیئت رکوعی منوط بر چیست؟ منوط بر یه مقدمه است، این که من از حال قیام هوی کنم برم به حال رکوع. مقدمه هم مقدمه منحصر است، منحصر در حرام هم هست، پس میشه از باب چی؟ از باب تزاحم. حالا که شد از باب تزاحم، اگر گفتیم مصلحت نماز مقدم است، مثل مصلحت انقاض غریق که میگن مقدم است بر مفسده تصرف در ملک غیر، اگر گفتیم مصلحت نمازی مقدم است، یا اینکه نمازی باشد که اتیان اون نیازمند چنین مقدماتی نباشد، مثل نماز میت، بنابر این که نماز میت رو از اقسام نماز به حساب بیاریم، نگیم دعاست، اون وقت اتیان این نماز می شود بلا اشکال، وگرنه اجزاء نمازی میشن فاقد امر، اجزاء نمازی میشن فاقد امر. چون در بحث ترتب یادتون هست دیگه، وقتی تزاحم صورت میگیرد اهم میشود مانع برای اینکه امر تعلق بگیرد به چی؟ به مهم. مهم میشود فاقد امر. خب نتیجه این ادعاشون هم اینه، اگر حتی اگر بپذیریم که نماز فاقد امر است، تصحیح اتیان آن با امر ترتبی یا با توسل به ملاک صحیح خواهد بود. با ملاک من به جا می آورم یا با امر ترتبی به جا می آورم. پس اگه نماز بخوانم در زمین غصبی گناه کردم، اما نمازم درسته. چطوری درستش میکنم؟ با امر ترتبی یا با توسل به ملاک. یعنی امر به مهم در صورت اسیان اهم، امر به مهم، اتیان مهم در صورت اسیان اهم، مثل این که کسی در حال غرق شدنه، بر من واجب است نجات او، من اسیان میکنم، شروع میکنم به نماز خوندن، میگن این نماز رو میشه تصحیح کرد با امر ترتبی. اهم را ترک کردی، مهم را به جا آوردی، اما مهم درسته اگه با ملاک درستش کنیم میگیم امر ندارد اما ملاک دارد، اگه بخوایم با امر درست کنیم میگیم امر ترتبی دارد. امر ترتبی یعنی چی؟ یعنی شارع گفته که اگر اهم را ترک کردی مهم را اتیان کن. مهم امر دارد در فرض اسیان اهم. حالا این بحثش سابقا به تفصیل گذاشته دیگه تو بحث امر ترتبی. بله؟ بله، حالا اون مبناییه دیگه. بنابراین تکلیف این اجزا معلوم شد، فقط یک جاست که ایشون میپذیرد این جزء جزئی است که اتیان آن اتحاد با غصب دارد، اون هم سجود است. سجده رو میپذیرد که سجده جزئی است که اتیان آن اتحاد دارد با غصب. به چه ترتیبی؟ حالا ان شاء الله عمری باشه جلسه بعد خدمتتون. ان شاء الله علی محمد و آل محمد. Oh.